بسم الله الرحمن الرحیم. در قلمرو و ساحت تربیت جنسی گفتیم که به طور خاص و یه مقدار ویژه تر دستورها و تکالیفی وجود دارد که یکی اون تفریق اولین اونها تفریق المضاجع بود و دومی تربیت الاولاد علی الاستیدان بود و این حکم هم مستند به آیه شریفه بود، روایات هم مؤیداتی بود، چیز جدیدی در روایات نبود. نکاتی را در این آیه عرض کردیم و نکته دیگری که عرض شود که باید در این آیه بهش اشاره کرد این است که این آیه عرض شود که بالدلالت الاقتضا و بالملازمه دلالت میکند بر عرض شود که مطلوبیت و رجحان جداسازی اون مواقع خلوت از دسترس و دید بچه ها و فرزندان و بچه ها. خب این عرض شود که یا این است که به طور مستقیم از خود آیه این نکته رو استفاده میکنیم بنابر یک وجهی که سابق گفتیم، یا حتی اگر اون هم نباشه وقتی که به اونها داره میگه که استیزان بکنید، این ملازمه با این است که اینها یک تحفظ و مراقبتی داشته باشند در جداسازی و امثال اینها. بنابراین نتیجه بحث‌های گذشته این است که یک حکم به جداسازی، در این آیه دو تا حکم آمد، یکی اینکه آموزش بده به اونها، یادشون بده که این مراقبت رو بچه‌ها داشته باشند، این یک احتمال بود که بعید نیست از آیه استفاده بشه، و یک حکمم این بود که خود بزرگترها مواقع خلوتشون رو مراقبت بکنن و جدا بکنن و در معرض دید قرار ندن. البته مقصود مواقع خلوته که برای تمتعات و استمتاعات هست و حال عادی نیست، حال تمتع و استمتاعه. اینم یک حکم و عرض شود که و طبعاً یک دلالت دیگری هم در این آیات بالملازمه هست و اون این که نباید، این دیگه در درون همون حکم دوم هست، نباید حال عادی و نحوه معاشرت دائمی معاشرت همون حال استمتاع باشه و تمتعات باشه. این یک حال دائمی و طبیعی خونه نباید باشه، بلکه یعنی به دلالت اقتضا آیه داره یه چیز دیگری هم میگه. این آیه و روایاتی هم که معید به دلالت اقتضایش اینه که حال استمتاع و تمتعات نباید اون حال رائج و متداول خانه باشه، بلکه باید مرزی بین اون حال تمتعات و حال یک معاشرت طبیعی عادی در خانه باشه. اینه که چند تا مطلب از آیه استفاده میشه و همش هم درسته. یک مطلب این که بچه ها باید استیزان بکنند در اوقات خلوت. این استیزان البته حکم وجوبی نیست، حالا یا استحبابیه یا تمرینی که بحث کردیم. حکم دوم اینه که بنابر یک احتمال این حکمه که پدر و مادر و بزرگترها، نه فقط پدر و مادر، بزرگترها باید عرض شود که آموزش بدن، تربیت بکنن به این استیزان. اینم یک حکم. حکم سوم اینه که خودشون هم باید مراقبت بکنند، مراقبت بکنن اوقات خلوتشون را و اوقات خلوت را اجازه ندن که اونها وارد بشن. و حکم چهارم اینه که بالملازمه افاده میکنه که اوقات خلوت باید جدا باشه از اوقات غیر خلوت و مرزی باید بین اوقات خلوت و غیر اوقات خلوت باشه. این مفروض اینه، این مطلوبه که حالا برای اون چی شده. بعید نیست که بگیم آیا همه اینا رو افاده میکنه. این خب با این نگاه ما اگر آیه رو تفسیر بکنیم، اون وقت آیه یک آیه مهمی است، هم در بحث خود روابط زن و شوهر و اینکه مواقع خلوت از غیر خلوت جدا بشه، این تحفظات و مراقبت ها داشته باشن، و هم اینکه این بعد اخلاقی خودشونه، و هم یک بعد تربیتی داره که یعنی مراقبت بکنه که بچه هام در این دام قرار نگیرن، اونایی که با اونها در تعاملن. و یک آیه مهمی میشه هم در تکالیف شخصی و ذاتی خودشون، هم در تکالیفشون در ارتباط با فرزندان و تربیت اونها. و این دامنه وسیع از احکام در این آیه وجود داره، و خب بالاخره یک آیه طولانی با این تأکیدات اومده در سوره نور دیگه، این مسائل زیادی در این آیه هست. میخوام بگم در حوزه تربیت جنسی این آیه نظیر اون آیه قو انفسکم و اهلیکم ناراست، البته نه با اون شمول و اطلاق، چطور اون آیه یک اصل بسیار استوار و مهمی بود، یا آیه بود که شعب زیادی از اون تولید میشد. این آیه هم حالا نه در اون حد، ولی یک آیه است که در حوزه تربیت جنسی دامنه حکمی و نکته‌ای فراوانی داره. البته مطلب دیگری که حالا جهت دیگری هم که در این آیه هست که حالا شما راهش رو نوشتید حتماش، این جهت هست که اون حکم بچه ها با توجه به اون حدیث رفع اونها گفتیم حکم الزامی نیست، اما این احکامی که برای پدر و مادر هست که مراقبت بکنه، جدا سازی بکنه، نمیدونم چی انجام بده، اینها ممکنه بگیم وجوبیه. توجه کردید امکان این که بگیم وجوبی هست وجود داره، و عرض شود که امکان وجوبی بودنش هست، گرچه اون شبهه‌ای که اون هفته احتمالاً گفتم درش باقیه. و اگر بخواد کسی حالا جنبه فتوایی به قصه بده، احتیاط وجوبه که این دو سه تا حکم رو بگیم عنوان احتیاط وجوبی داره، اونی که مربوط به خود پدر و مادره. عرض شود که این هم در این جهت، عرض شود که بله، نکات دیگری هم در این آیه هست که سابق گفتیم، ولی در حد بحث اینجا دیگه به همین اکتفا میکنیم. این شد دو تا حکم در حقیقت، عرض شود که در تربیت جنسی و مراقبت هایی که باید در خانه باشد. حالا فقط هم این پدر و مادر نیست، هر دو این حکم مال بزرگترهایی است که با این بچه ها ارتباط دارند، حالا چه پدر و مادر چه دیگرانی که در ارتباط با این هستن. هم اون یفرق بین المزاجه خطابش به والدین نبود، شمول بیشتری داشت، هم این آیه خطابش فقط به والدین نیست، همونطور که قبلا گفتیم، یعنی کسانی که توی خونه این و بچه هایی با اونها در ارتباطن، حالا در خونه میخوابن زندگی میکنن و یا رفت آمد دارن. این دو تا حکم اختصاص والدین نداشت، بلکه شمول داشت در هر دو حکم، این نکته رو گفتیم. حکم سومی که در اینجا در حوزه تربیت جنسی وجود داره، جنسی در خانواده وجود داره، اون مراقبت نسبت به عمل استمتاع و مضاجعت هست، و دور بودن اون از دید بچه ها، حالا چه فرزندانشون یا بچه های دیگه، که اون تمتع به معنای مجامعت در واقع که تمتع خاصه. خب این به طور خاص در روایات مورد توجه قرار گرفته که تحفظ بکنه و اون را دور بداره از دید و توجه بچه ها، و با یک حالا شمول و ریزکاری هایی که در اینجا هست که در اون چیزهای کلی دیگه نیست، در سایر اوقات خلوت و تمتعات عادی و اینا نیست، تمتعات در این تمتع خاص یک عنایت بیشتری شده که حالا ادله اونهاش رو خواهیم دید. خب عمل مجامعت در دید بچه ها چه ممیز چه غیر ممیز، این امریست که محل بحثه به عنوان یک تکلیفی که در روایات بهش توجه خاص شده. البته اگر روایاتی هم نبود، این که از همین آیه استیزان ما استفاده کردیم که باید تمتعات به طور عام، خب مصداق بارزش اون تمتع مجامعته، باید از شود از سبی ممیز با دور باشه، اون شامل سبی ممیز میشد با دور باشه و که باید هم داره، بعید نیست باید داشته باشه. و اگر مفسده واضحی داره با اون قواعد اولیه که گفتیم، اون حتی قطعا الزام داره که باید دور باشه. طبق قواعد ما داریم در مورد سبی، داریم هم اون ادله سابق هست هم قواعد کلی. حتی غیر ممیز هم اگر جای اطمینان داشته باشه که بر این در شخصیتش اثری میذاره و اینها، اونم در حد حرمت یا کراهت باز طبق قواعد وجود داره و میشود استفاده کرد که نباید عمل مجامعت در مرعا و منظر کودکان انجام بشه. بنابراین طبق قواعد ما چیزهایی داریم. باید ببینیم ادله خاصم تأکید میکنه و احیانا دامنش خود اوسعی از اون قواعد عامه. حالا مقدار تفاوتش با اون قواعد عامه را بعد از اینکه ادله رو دیدیم معلوم میشه. در این بحث روایاتی وجود داره که تقریبا معتبر در بینش نیست. تقریبا، حالا ببینید، ما حالا با یه لیته و لعلهی بعضیش رو ممکنه یک کمی بگیم معتبره، ولی این روایات متعدده. روایاتی که درباره این سومین حکم تربیت جنسی در خانواده وجود داره، عمدتا در باب در همین کتاب وسائل، کتاب نکاح، ابواب مقدمات نکاح و آداب نکاح، باب 67. یعنی وسائل ها چون چندین چاپ داره و جلد ها متفاوته، من جلد نمیگم. ابواب مقدمات نکاح باب 67، عنوان باب اینه که کراهت و جماع المرأة والجاریه و فی البیت سبی او سبیه، در حالی که سبی یا سبیه ایست این مجامعت کراهت داره. هم عنوان کراهت داده، هم فی البیت سبی او سبیه آمده. حالا روایات را که ما میخونیم تا ببینیم که چی از این روایات میشه استفاده کرد. دو سه روایت در خصوص همین قصه است. این یک طایفه است که به طور مستقیم همین موضوع رو مطرح کرده، این طایفه اوله. در این طایفه اول که به طور روایات داله بر این حکم در خصوص همین جماع فی مرعا و منظر سبی، یک روایت در این طایفه، اولین روایت، روایت اول این باب هست. محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی عن القاسم ابن محمد الجوهری عن اسحاق ابن ابراهیم عن ابی ایوب عن ابن راشد عن ابی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا یجامع الرجل امرأته ولا جاریته و فی البیت سبی فان ذلک مما یورث الزنا. امام فرمودن که مجامعت نکنه در حالی که در بیت، بیت یعنی اینجا، یعنی اون اتاق، بیت یعنی خانه، یعنی کلی نیست، در اون اتاق سبیست، بچه‌ایست، نه حتی نداره که خواب بیداره، میبینه، میفهمه، نمیفهمه، ممیز غیر ممیز، مطلقه. لا یجامع و فی البیت سبیون فان ذلک ما یورث الزنا، اونم حکمتشه که ان ذلک یورث الزنا، یعنی این زمینه رو ایجاد میکنه که او به این سمت تمایل پیدا کنه.
بیت منظور
همون اتاقه، بله. بیت اصلا معنی اولیش همون جاییه که همون اتاقه، بعد در بیت معنی کلی تر به کار رفت. اینجا هم ظهورش اونه دیگه، چون مسلم قرینه داره که نمیشه بگی در جایی که حالا اتاق جداست خونه کلیست، بازم بگه این مناسبات و حکم موضوعش معلومه که مقصود اون اصطلاحه. خب در این روایت حالا چند جهت بحثه که عرض میکنم. بحث اول سندی است. در بحث سندی این روایت چند تاش مشکل داره. البته قاسم بن محمد جوهری عرض شود که به شکل توثیق در بابش چیزی وارد نشده، ولی در روایتی داره که امام رضا سلام الله علیه به علی ابن یقطین سفارش او کردن، فرمودن که تضمین بکن مثلا کار او رو حل بکنی، من تضمین میکنم برای تو بهش را. اینجور توصیه حضرت کردن، ولی از این توصیه به علی ابن یقطین که کارش رو حل بکن و هواشو داشته باش توثیق این آقا استفاده نمیشه، یا حداقل دلالت در این حد نداره، یک ظهوری بچی نداره. ولی حالا نمیشه بگیم این جنبه. اون بعدا هم که اون ابن راشد و پدرش اونها اونا هم چند تا هستن که توثیقی ندارن، ولی از نظر سند اعتبار نداره. در دلالتش چند تا نکته هست. یکی همین بیت که عرض کردم، بیت مشترک لفظیه بین اتاق و کل خانه، در هر دو استعمال شده، به نحوه حقیقت هم در هر دو استعمال میشه. همونطور که علاوه بر این دو معنا، معنای عام دیگری هم داره که بیت که میگه مثل فی بیوت نعزن الله ان ترفع میاد که جنبه های معنوی اونها داره. گاهی هم بیت گفته میشه یعنی دستگاه شخص، مثل بیوت مراجع که میگیم. حالا اونا معانی بعدی است که پیدا میشه، 4-5 معنا داره، یا اهل بیت پیغمبر که میگیم باز اونجا بیت به معنای دیگری است. حالا بیت از این معنای خیلی خاصی شروع میشه که اتاقی است که در اون زندگی میکنن، تا خانه به معناهای وسیع‌تری که جنبه حقوقی پیدا میکنه و مثلا پیدا میکنه. حالا مشترکه اینجا قرینه داریم برای اینکه اتاقه، برای اینکه کل خانه معلومه که مقصود نیست. علاوه بر بیت اینجا یک نکته در بیته. یک نکته دیگه در این دلالت روایت این است که عرض شود که اینجا خطابش به حکم متوجه به مرده، که مرد با زن و جاریش این مجامعت نکنه در حالی که اینجوریست، ولی القای خصوصیت میشه، این کراهت یا حرمت اگر برای مرده طبعا برای زن هم هست، فرق نمی کنه، این ملازمه داره، این عرفاً القای خصوصیت میشه. این هم یک. دو، نکته دوم در دلالت حدیث. نکته سوم هم این لای و جامع هست که ظهورش نهیه. اگر ما سند معتبر بود بعید نیست که ظهور نهی در حرمته، بعید نیست که کسی قائل به حرمت بشه، اما البته چون سند نداره قائل به حرمت خیلی نمیشه اینجا چکر، ولی اگر سند داشت ظهورش در حرمت بود. اینم نکته سوم. نکته چهارم اینه که داره لای و جامع و فل بیت سبیون، این جمله حالیه است، و فل بیت سبیون. در این جمله حالیه نداره که عرض شود که در اتاق، اونی که اینجا هست اینه که در اتاق بچه‌ای باشد. نکته سوم اینه که نه اینکه بچه بیداری باشه، این اطلاقش میگیره چه بچه باشد در اتاق، در حالی که در اتاق بچه ایست، حالا اهم از این که بچه بیدار باشه یا خواب باشه، این ظاهرش اطلاق داره، مگر اینکه کسی بگه نه، انصراف داره به این که وقتی میگه لای و جامع و بیت سبیون، انصراف داره به این که بچه داره متوجه میشه، که ممکنه کسی این رو بگه و فل بیت سبیون بگه، ولی ظاهرش کلام اطلاق داره، ولی به خاطر حکم مناسبات و حکم موضوعها انصراف داره به جایی که او به نحوی توجه به این مسئله داره. این هم دو احتماله که ممکنه بگیم این انصراف داره به این، ممکنه و اطلاقی نیست. بله اون تأثیرات داره، این معید اون وجه اطلاق میشه، ولی در این که بله ممکنه تأثیرات معنوی و تکوینی داشته باشه، وضعی داشته باشه، ولی به هر حال باز در مقام محاوره عرفی به نظر میاد که این عرف در مقام مخاطبه خودش میگه که این در جاییست که بچه چیزی میفهمه، توجهی داره، بعید نیست، انصرافش بعید نیست. اینم نکته سوم. نکته چهارم یا پنجم این است که سبی در اینجا باز آیا ممیزه یا غیر ممیزه میگیره. اینجا هم باز دو احتماله، ممکنه بگیم مطلق کوچیک و بزرگ همه رو میگیره، ممکنه هم بگیم که نه این انصراف به ممیز داره. اینجا انصراف ممیزش ممکنه خیلی قوی نباشه، برای اینکه ارتکاز و تناسب حکم موضوعش اینه که بچه ولو در حد تمیزم نیست، باز وقتی که بیداره و میتونه توجه بکنه ولی اون نمیفهمه، معنای جنسیش رو نمیفهمه، ممکنه آثاری داشته باشه. این اثرگذاریش خیلی ظاهره از نظر عرفی، ولی ز اطلاق در اینجا قوی تره. اون بحث انصرافش قوی تر بود، اینجا اطلاق قوی تره. همش هم مستند به یه برداشت معاوره عرفی و خطابی و استزاری هست. اینم یک نکته که در اینجا هست. نکته بعدی هم اینه که سبی در اینجا ولی اون که مذکره، ولی ظاهرش اینه که اینجا خصوص مذکر مقصود نیست، این مطلقه. حالا بچه دختر باشه پسر باشه هر دو رو میگیره، الغای خصوصیت میشه یا حتی الغای خصوصیت هم نمیشه، چون کلمات مذکر مشترک بین مذکر و مؤنث، مگر اینکه مقابله درست بشه. این هم نکته بعدی که در اینجا هست. نکته بعدی هم دیگه، حالا اینا جنبه های فقهیش بود، اون جنبه فقهی نیست. این انزال که ما یورث الزناست که این طبعا علت نیست، حکمته. اون چیزی که دست مکلف نیست و نمیتونه تشخیص بده و اعمال بکنه، اینا میشه حکمت. یه وقتی مفصل مرز حکمت و علت را بیان کردیم در یه بحث های سابق. اینجا هم بر اساس همون قواعدی که گفتیم این حکمته. حکمت بودنش هم به این هست که نمیخواد بگه نزالی که ما یورث الزنا، یعنی قطعا داره این به اونجا میرسه، یعنی این یه نوع زمینه ایست که ممکن است به اونجا برسه. اینم یه نکته ای که در اینجا هست. بنابراین این روایت گرچه دلالتش حداقل برای کراهت، اینم در سبی ممیزی که بیداره این قدر متیقنشه مسلمه، اما در این حال سند ضعیفه. اونام همینه، اونام تا قاسم بن محمد تکرر داره. از قاسم بن محمد جوهری به بعد مشکلات داشت که این مشترک بین سه تا سند. عرض شد که روایت دوم در این طایفه، روایت همین دوم این باب هست که عن ابی یعنی مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم از پدرش، عن عبدالله ابن حسین ابن زید، این حسین ابن زید ابن علی ابن حسین یعنی همون زید مشهوره جدشونه، عبدالله ابن حسین ابن زید نقل میکنه از حسین ابن زید که حسین ابن زید ابن علی از امام صادق نقل میکنه، که امام صادق هم نقل میکنه در واقع زید ابن علی ابن حسین از عرض شود که از امام صادق داره نقل میکنه، از برا از بله برادرزادش نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمودن ولدی نفسی به یده لو ان، پیغمبر قسم میخوره به خدایی که جان من به دست اوست، لو ان رجلا غشی امرته، غشیه همون مجامعته، و فی البیت سبیون مستیقدون یراهما، این معید اون انصرافه، فی البیت سبیون مستیقدون یراهما و یسمع کلامهما و نفسهما ما افلح ابدا، انکان ما افلحه یعنی اون بچه رستگار نمیشه، انکان غلام انکان زانیان او جاریتن کانت زانیه، و کان علی ابن الحسین علیه السلام اذا اراد ان یغشی اهله اغلق الباب و ارخص سطور و اخرج الخدم، در را در اتاق را میبست، پرده ها را مینداخت و خادمان را دور میکرد. خب این روایت دومه. این روایت از سند خب خالی از ضعف نیست. این عبدالله ابن حسین ابن زید توثیق هیچی نداره، ولی اون که از خاندان بزرگیست. پدرش حسین ابن زید، چون او از پدرش نقل میکنه، حسین ابن زید فرزند زید ابن علی مشهور شهیده، که این حسین هم ظاهرا شهید شد بعد و دست پرورده خود امام صادقه، یعنی امام صادق او را بزرگ کرده. حضرت زید که شهید شد بعضی بچه هاش را امام صادق بزرگ کرد، از جمله همین حسین ابن زید. خب اینم توثیق به معنا نداره، ولی بالاخره خونه امام صادق بزرگ شده و مورد عنایت امام صادق هم بوده. این دو نفر حسین ابن زید و زید ابن علی، ببخشید عبدالله ابن حسین ابن زید و پدرش حسین ابن زید، به زید دیگه نمیرسه، زید که خب معتبره، اون بحثی نیست. این دوتا نوه و فرزند زید اینجا در سند قرار گرفتن. این دوتا توثیق رجالی به معنا ندارن، مگر اینکه کسی یه مقدار مشربش واسه باشه تو رجال و بگه اینا بالاخره از این خاندان بزرگ، مثل چطور میگفتیم از مشاهیر که بودن نیاز به توثیق نداره، کسی هم ممکنه بگه یک چنین افرادی به خصوص حالا حسین که از شهید هم شد ظاهرن و مثلا شهید است و دست پرورده امام صادق و فرزندش هم که از این خاندان و اینها، همین که مذمتی نقل نشده کافیه. در مشاهیر روایی قبول داریم، این حالا اینقدر مشهور اونجوری روایت محدود دارن، خیلی کسی رو روایی و مشهور اونجوری نیستن. البته حسین ابن زید چرا، پدر چرا، ولی اون نوه دیگه معلومه. ممکنه کسی اینجور بگه بعد قبول بکنه، اما در این حال مخصوصا نسبت به این نوه خود سخته این مسئله، نسبت به پدر که فرزند زید حسین بعید نیست اینو بگیم، ولی نسبت به نوه مقدار دشواره. بله زیدم مذمت هایی آمده، ولی جنبندی رجالی مشهور اینه، ما اون جنبندی قبول داریم که زید آدم معتبری است، اون مذمت ها اونا مخدوشه. حالا بحثش در رجال دیگه. عرض شد که این نکته هم رو بدونیم که در خاندان اهل بیت و خود علوی ها ضعف های فراوان و بارزی هم وجود داشته، یعنی این آقازادگی چیزی بود که در خاندان خود پیغمبر اکرم هم و خود ائمه هم حسابی بروز، واقعا یک اولیه مهم تاریخی است. یعنی ببینید امام رضا سلام الله علیه وقتی که آمدن در خراسان از دست همین اقوامشون در عذاب بودن، واقعا چقدر اختلافات تو اینا بود، چه دعواهایی، چه آدمهای گاهی مشکلداری بین اینها بود. اصلا تاریخ رو کسی، یعنی این آزادگی رو بحث تاریخیش کسی بکنه، تو خود خاندان پیامبر میبینه که چه اوضاع و احوالی بوده واقعا. یعنی گاهی داد خود ائمه در میامده، از اون طرف هم البته یک حرمت هم حفظ میشده، اینم یه واقعیتی است. ذریه رسول الله خودش یک چی بوده، شأن سادات پایین نیاد اینجا، حالا شما هم در اقلیت زیاد هستی اینجا. یعنی اگر خوب باشن و خیلی دیگه بالاست شأنشون، حتی اونجا هم که نباشه باز ادب و احترام توصیه شده، خیلی توصیه شده. نگاه به ذریه رسول الله اصلا مطلقاتی داریم، حالا معتبره یا نداره نمیدونم، که خودش ثواب داره. بله به هر حال این حرمت را سعی میکردن حفظ بکنن، ولی در این حال اینو بدونیم که اشکال و مشکل هم تو این جریان خود علوی ها الا ما شاء الله بوده، اختلافات، دعواها، بزن به کوبها، گاهی دیگه واقعا خود ائمه را آزار میدادن و ائمه در عذاب بودن در بعضی از موارد. این اونجایی که نوعی حالا اشکال بیان و مثلا شبه فسادی بوده که وجود داشته، گاهی هم حالا اون حرکت هایی که نه اونا دیگه خوبم بودن ولی بالاخره مورد تأیید ائمه نبودن، ولی اون که روی حسن نیت بوده و امام هم اونا چم نکرده، ولی بالاخره مورد پسند امام نبوده اون کار، اونجور مثلا گاهی بعضی از این قیام ها، بعضیش هم البته میشود بگی مورد رضایت هم بوده. خب اینو حالا بحثای تاریخی داره دیگه، انواع قیام علوی ها، قیام های علوی ها خودش کتاب هم نوشته شده، کار شده دیگه، انواع و اقسام و بحث های مفصلی داره. حالا این نکته رو گفتم برای اینکه از نظر رجالی صرف این که حالا یه کسی تو این خاندانه، نمیشه خیلی این آدم بیاد مستمسک قرار بده برای اینکه توثیق خاصم نداره بشه اعتماد کرد. حالا اینجا اگرم بگیم در حسین ابن زید میشه بگیم، در فرزندش دیگه اینجور نیست، نه کسی رو روایه است و خیلی چیز. این بحث اول به لحاظ سندی است، اما در دلالت این روایت چند نکته هست که عرض شود که یکی اینکه دلالت بر این روایت بر حرمتش به وضوح اونجا نیست، برای اینکه اونجا لای و جامع داشت، اینجا نهی نیست، فقط میگه اگر کسی این کار بکنه اون بچه این وضع رو پیدا میکنه. مطمئن ما چون میدونیم اینجور نیست که قطعا اینجور بشه، فقط زمینه هست و لذا ظهور در حرمتش خود ضعیف تره، گرچه ممکنه کسی هم بگه که این ظهور در حرمت داره، ولی این مبالغه است قطعا، چون میدونیم این ترتب قطعی نیست، علیتی نیست. حالا بچه ای صبح منم دیده دوباره این حتما زانی میشه، این وقت بلوغش اوایل بلوغش ازدواج میکنه دو بعدم خودش از اون طریق اشباع میشه. نیست، این زمینه است. ولی دو چون میدانیم که این زمینه است نه علیت و اقتضا، ولی دو درایت بر حرمتش واضح نیست. این یک. دوم عرض شد که اون کلمه بیته که اینجا معنی باز معنی اتاق معلومه مثل اونجا. نکته سوم الغای خصوصیت از سبی، اینجا دیگه الغای خصوصیت نیست، حتما سبی اونجا الغای خصوصیت میکردیم، اینجا به وضوح معلومه هم دختر رو میگیرم پسر رو. این شاهد اینه که الغای خصوصیت ما وجه درست. نکته چهارم هم این که اون انصرافی هم که در اونجا میگفتیم اینجا مورد تصریحه که سبی که مستيقظه و میبینه نه خواب، عرض شود که و اون نسبت به ممیز هم اینجا بعید نیست اطلاق داشته باشه، چه ممیز باشه چه نباشه. هیچ فرقی نکرد، مطمئن ما اونجا ما روی ارتکازات و تفاهمات میگفتیم اینجوری میشه، اینجا تصریح شده. اونجا میگفتیم بعید نیست حتما الغای خصوصیت میشه از دختر و پسری نداره، اینجا تصریح شده. اونجا میگفتیم که اون چی؟ میدونم، ولی بعدش داره که انکان غلامن اینجوری و جاریتا اینه. اینایی که اونجا ما میگفتیم غالبا اینجا دیگه تصریح شده، فقط اون اطلاق ممیز و غیر ممیز همونجا میگفتیم و اینجا میگیم. این هم نکاتیست که در این باز اینجا باز از سندی بی اشکالی عرض شد که در همین طایفه روایت هفتم این باب هم هست که لا و فلع بله یراه ما و یسمع و کلاه ما، میبینه اون کار را و حرفشون رو میشنوه، نفسشون رو میشنوه. بله بله اوکی. از شاید که همون مستيقظ که میگیم دیگه همون ادامه اونه. روایت سوم در این باب روایت هفتمه و فی العلل عن محمد ابن الحسن عن الصفار. بله حالا اینم تو ذهنم بود که اینم بگم نگفتم، ظاهرش اینه که دیگه اینو اینجوری نیست که جمعش موضوعیت داشته باشه، یکی از اینها که باشه دیگه صدق میکنه، ظاهرش اینه. بعیده که اینجا واقع حالت جمع داشته باشه و یکیش اگه نباشه بگیم دیگه کراهت مثلا نیست یا حرمت نیست. بله حالا چون اگر حالت جدا جدا اگر باشه بالا شاید اشعاری داشته باشه. روایت سوم روایت هفت این بابه که محمد بن حسن عن الصفار عن احمد بن محمد عن ابی عن القاسم بن محمد، یه همون قاسم محمد جوهریست، عن اسحاق بن عمران عن حنان بن الصدیر عن ابی عن ابی عبدالله علیه السلام یقول قال سمعت یقول لا یجامع الرجل امرأته ولا جاریته و فی بیته سبیان. این روایت هم باز اون قاسم بن محمد درش هست و بعضی اسحاق بن ابراهیم اونا که توثیق نداره، از نظر سند ضعیفه، از نظر دلالت همون نکاتی که اونجا گفتیم تو روایت اول گفتیم، اینجا هست چیز جدیدی نیست. عرض شود که روایت چهارم هم همون روایت هشتم بعدیه که اونم سندش معتبر نیست، از طب الائمه است، چند تا ضعیف درشه، از امام باقره که ایاکه ولی جماعی سو یراک سبیون یحسن و ان یصف حالک. اینجا میگه سبی که میتونه حالت رو توصیف بکنه، این نه ممیز نیست، یعنی میتونه توصیف بکنه حالت رو. این قبل از تمیزم بچه دو سه ساله رو، در واقع بچه سه ساله چهار ساله میتونه بگه که در چه حالی بودن. الان هم دیدی دیگه بچه سه ساله چهار ساله گاهی توصیف میکنه که چی اتفاق افتاد، ولی که نمیفهم معنی جنسیشو نمیفهمه. احتمال داره ببینیم مخصوص سبی ممیزه، ولی احتمال داره که هم باشه، که اینم در اینجا اینم سندی نداره. این البته یه قیدی میزنه که صرف سبی ولو شیرخاره نمیگه، مادون ممیز متأ بالاتر رو میگه. هر شبت که اون روایت هم که یراه ما و یسمه و کلامه هم در حدیث که بچه از اون حالت طفولیت اونا اومده بیرون دیگه، مجموعا میشه بگیم اینا غیر ممیز رو میگیره، ولی نه در حدی که حالا بچه که شیرخواره است و تو گهواره خوابیده و
در این چیز نیست، اون رو شاید ازش انصراف داشته باشه. این چهار روایت در اینجاست، هشتم سندش هم چند تا ضعیفه دیگه، خیلی ضعیفه روایتش. در عرض شود که روایت پنجم در مستدرک، در همین باب در مستدرک که اولین حدیث باب مستدرکه، اونجا هم داره که در جعفریات، سندش جعفریات هم که ضعیفه، نهى رسول الله ان يجامع الرجل امراته و السبيو في المهد ينظر اليهما. در مهد این خود شمولش بیشتره، در مهد هنوز تو گهواره ولی ينظر اليهما نگاه میکنه، اینو وقتی خود شمولش میگیره، حتی بچه مهدم رو میگیره، ولی این البته با سندش ضعیفه. این پنج تا در جای دیگه بازم در غیر این دوتا روایات دیگه هم داریم تو اون کتاب احکام نحن و الاطفال، اون دو جلد نحن و الاطفال و الاولاد، در اونجا اگر مراجعه بکنید باز روایاتی هم هست که تو اونام ضعیفه. حالا پنج تا روایت ما تو وسائل و مستدرک داریم و باید دو تا سه چهار تا روایت دیگه هم باشه، حالا عامم دارن یا ندارن من نمیدونم. خب این روایت ملاحظه کردی هیچ کدومش معتبر نیست، ولی در یک حکمی که مطابق قواعده و روایاتش هم حالا حداقل 6 تا هست، چون چند تا ما الان نخوندیم اینجا، در این حکم در حد کراهتش نمیشه آدم بگه که واقعا نمیتونه آدم بگه نه، مخصوصا که تو فتاوای مشهور هم آمده. بلذا در این حد که یک کراهت مؤکدی وجود داره بر اینکه این عمل انجام بشه، در حالی که بچه ولو غیر ممیز حضور داره، میبینه، توجهی داره، این ثابته و باید از اون چی کرد. این در صورتی است که مطمئن نباشه که به گناهی میکشه در آینده، چون اگه اون اطمینان باشه که طبق قواعد آرامه، ولی اگر اونجور چیزی هم نباشه این کراهتش نمیشه ازش دست بردار. این تا اینجا. در این باب عرض شود که روایات دیگری هست که اصل بحث قاعده کلی دیگه این حکم خاص را نمیگه، در واقع اون قاعده کلی میگه به عنوان عرض شود که حالا اون حکم چهارمی که در اون دلیل آیه میگفتیم، این روایات هم مؤکده و اون اینه که اصولاً حالا اینو بذاریم، ما در واقع یکی تفریق المزاجع گفتیم، یکی استیزان و جداسازی جای خواب، جداسازی اون اوقات خلوت و تربیت استیزان، حالا این دوتا رو با هم گفتیم که دوتا میشد، و یکی هم این رو هست که خصوص حال مجامعته که در اینجا تأکد داره، تأکد داره و عرض شود که حداقلش هم کراهت مضاعفه، ولی اگر اون احوال اونجوری باشه حرمت هم ممکنه باشه. چی؟ ما البته اون جدا سازی حال خلوت رو گفتیم، احتیاط وجوب داره که جدا باشه حال خلوت، با اون اطلاق اینام رو میگیره، منتها در حال جماع یک تضاعف پیدا میکنه، کراهته، منتها این کراهتش با اون احتیاط وجوبی جمع میشه، یعنی او مضاعف میشه عقابش، عقاب احتیاط وجوبیش. اینم چی؟ نه، حتی در جایی که احتمال هم هست اون حرمت احتیاطی ما اونجا داشتیم، اینم میاد اونو تأکد ایجاد میکنه، منتها مستقلا حرمت رو نمیاره، تأکد میاره، چون سند نداره. عرض بله سند داشت قائل به حرمت می شدیم، مثل همونی که در آیه هم گفتیم الزامه. خب واقعا هم ببینید آیه رو ببینید، این روایات رو باید دیگه همه این رو با هم بذارید، می بینید چقدر حساسه اسلام داره تو این بحث ها، عنایت داره بر این جدا بودن ها و مراقبت های این شکلی. حالا تو جنبندش هم باز عرض میکنیم. حالا یک مطلب دیگری علاوه بر این چند تا حکمی که از این ادله به دست آوردیم، خود یعنی مؤکد اون حکمی که از آیه به دست آوردیم که جداسازی مواقع خلوت و به خصوص حال مجامعت، روایاتی در این بابه که اون رو باز تأکید میکنه. ببینید مثلا روایت سوم در همین باب 67، برخلاف غالب روایت این باب، این روایت معتبر هم هست. عنه عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی، سند خیلی خوب. عن ابی عبدالله حضرت فرمود که سألت عن قول الله عز و جل اولامستم النساء، تو آیه شریفه ای حالا نمیدونم غسل چی هست، میگه اولامستم النساء. خب لامستم النساء معنای لغوی عادیش یعنی دست زدید به همسرانتون، ولی این کنایه است از مجامعت. لامستم النساء یعنی مجامعت. تازه خود کلمه مجامعت هم خودش کنایه است، چون مجامعت کنار هم بودنه، ولی اینکه عمل مجامعت رو میگه این کنایه است. خب حضرت فرمود که سوال کردم که لامستم النساء یعنی چی، اونی که اون آیه، حالا آیه چیه یادم نیست، آیه تیمم باره که میگه تیمم اگر مجامع لامستم النساء و بعد آب پیدا نکردید اون وقت تیمم بکنید. همین آیه است؟ آیه را الان کاملش بخونید که یادمون بمونه. شما چند جز حفظ هستید؟ حافظ داریم اینجا؟ حافظ کل؟ نه. این همه در مفزار و قرآن همجاست. 84 سمت چپ، احسن. عرض شود که بله، این داره که آیه می فرماد که آیه چه؟ نه 84 هم آیه تیممه، بله هم آیه است، بله آیه صفحه 85 آیه 43 سوره نساء. یا الذین آمنوا ارشمت که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون لا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا و ان کنتم مرضى او على سفر نجا احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا، که اینجا این تیمم هم بدل از غسل، وضوء هم بدل از غسله. اولامستم حضرت هم لامستم النساء یعنی الجماع، نه لمس معنای لغوی ظاهری اولیش، بلکه کنایه است. بعد فرمود هو الجماع ولكن الله ستیر يحب الستر فلم يسم كما تسمون، خداشون حیا داره و ساتره، اسم اون عمل هم را نمیاره، اسمش هم به لامستم النساء آورده. عرض شد که این هست. خب این ممکنه بگیم که دلالت میکنه بر اینکه حالا مستقیم بحث لفظه، این که ما ادب لفظی است، توجه کردید، و میرسونه که مستحبه، وجوب را نمیرسه، مستحبه که در مقام گفتگو هم انسان نزاکت لفظی را تو این بحث‌های جنسی رعایت بکنه. خب این قطعا این حکم از این روایت استفاده میشه، نزاکت بیانی، ادب زبانی در این اموری که حرامی هم نیست، مانعی هم نداره خود عمل را اسم ببره، ولی میگه رعایت ادب بکنه. البته حالا مثل مجامعه اونها خودش در این ادب هستا، اینجا حالا ادب بالاتریه درش. این مستحبه، هر چه بیشتر رعایت ادب بکنه در این ادب زبانی مستحبه. خب به طریق اولا اون وقت خوبه که رعایت ادب در مقام عمل بکنه، این قطعا اولویت در این هست، متاع استحبابه، مثلا این روایت. و یا روایات دیگه هم در همین باب و ابواب دیگه هست که این حیا را توصیه میکنه، ولی این حیا، البته این روایاتی که به حیا اشاره میکنه دو اینها که بعضیش هم در مورد خانه هست، همه در حد استحبابه دیگه. ولی از آیه معلوم استفاده یک نوع عرشبت که حرمت احتیاطی ما داشتیم. البته اینم از این بحث، در بحث احکام
جنسی، تربیت جنسی. بازی چند تا عنوان دیگه هم هست که انشالله فردا امیدواریم بتونیم تمام کنیم. و صلی الله علیه.